مسئله دعوت به خیر، دلسوزی به خود، دلسوزی به جامعه، خیرخواهی عمومی، مراقبت از همدیگر، حمایت از عدالت، معنویت، کار و تلاش، کارهای مفید و خداپسند و مقابله با هر آن چیزی که خدا را ناراضی می‌کند، تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر، مسئله است که در طول تاریخ انبیاء علیهم السلام در این کلاس حضور داشتند و پیروانشون رو در سنگر نشینی امر به معروف و نهی از منکر مأمور کردند و تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر نکبتی دارد و اون اینه که حکومت از دست مؤمنین خارج میشه به دست افراد شرور میافتد و بالاترین درد، درد حکومت است. حکومت جایگاه چوپان نسبت به گوسفندها رو داره، جایگاه پدر نسبت به فرزندان رو داره، جایگاه الگو برای انسانهای آینده نگر داره، جایگاه بلدچی برای نابلدها رو داره. اما اگر گرگی چوپان گوسفندها بشود، اگر بیگانه با عنوان پدر خودش رو جا بزنه، اگر نابلدی به طرز طراری و شیادی خودش رو بلدچی نشون بدهد، سقوط جامعه، گرفتاری افراد در اون جامعه قطعی و حتمی است. و وقتی اشرار، مفسدین، خدا نترس ها، ناباورهای به قیامت و مرگ زمام امور جامعه رو در دست گرفتن، بخور بخورها شروع میشه، فامیل بازی ها شروع میشه، باند بازی ها رونق پیدا میکنه، فساد تار و پود جامعه را گرفتار میکنه. وجود نازنین حضرت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین در بیاناتشون این نکات را تذکر میدهند که فساد عالمگیر شده، تابلوهای دین در مسیر زندگی بشر دیده نمی شود، آدرس خدا، آدرس حق، آدرس عدل، آدرس خیر از پیش پای امت برداشته شده و آدرس عوضی در اختیار جامعه قرار گرفته و خیلی ها عوضی زندگی میکنن، همه چیز عوضی شده. اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام. حضرت سید الشهدا از ریاست طلبی و قدرت طلبی و مسئله شهرت بیزار است، زیرا او قرآن ناطق است و در قرآن خداوند عزیز این آیه را که برای شما جوانهای عزیز که انشاءالله فردای این کشور از آن شماست، حفاظت از خون شهیدان به عهده شماست، حمایت از پرچم قدیر که امروز به عنوان یک قدم به سوی حاکمیت امام زمان به دست ولی فقیه است، به عهده شماست. شما اگر در این مجالس رمز موفقیت یک جوان متدین رو به دست نیاورید، فردا مثل همه ریاست طلبهایی که وقتی استاندار میشه، وقتی رئیس کل میشه، وقتی وزیر میشه، طولی نمیکشه که معلوم میشه خیلی کارا میشد بکنه نکرده. قضیه مسکن رو چیکار کردن؟ مدتها تاختن به ساختن مسکن گذشتگان، دست رو دست هم گذاشتن تا اوضاع جوری شد که دیگه امروز اجاره خانه هم مشکل میشه. یه کسی فساد میکنه، سوء استفاده میکنه، اون یه جور فساد اختلاس میکنه، از اموال عمومی شرکت های خصوصی تشکیل میده، ولی کاری رو که میتونه بکنه فرصت ها رو از دست میده و چرخ پیشرفت یک امتی که اینقدر شهید داده که به تمدن اسلامی برسه و همه جوانها با اشتغال سالم نشاط پیدا کنند، اینها در اثر نکردن کارها چرخه تکامل رو به رکود میکشونند، این خیانت نیست؟ والله خیانت است. کاری رو که به عهدمون هست باید بکنیم و مسئولیتی که با آدمون هست باید درست انجام بدهیم. حضرت سید الشهدا هم مسئله قدرت طلبی رو از دایره انقلابی بودن، موحد بودن خارج میکنن، زیرا که در قرآن شریف این آیه برای همیشه باید در تابلو قلب ما نقش ببندد و همه جا راهنمای ما باشد. دقت بفرمایید: تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دار آخرت، خانه آخرت، پناهگاه آخرت، زندگی آخرت. خدا می فرماید ما برای کسانی قرار می دیم که دو مشکل رو در زندگی حل کرده باشند. یکی اینه که دنبال خود برتری نباشند، دنبال سلطه بر دیگران نباشند. لا یریدون علوان، اون حالت فرعون که انا ربکم الاعلا میگفت، خیلی ها دستشون نمیرسه ولی فرعونن، هر جا میره یه حالت قلدری داره، میخواد دیگران حرف او رو گوش کنن، دیگران زیر بلیط او باشن. این حالت حالتیه که اگر کسی داشت آخرتی نداره، بهشتی ندارد. نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. این یک، برتری جویی، ریاست طلبی، جاه طلبی، قدرت طلبی، این بازدارنده است، آدم رو بدبخت ابدی میکنه. دوم ولا فساد. بعضی قدرت طلب نیستن، همیشه کنار یه قدرتی جا میکنه، منشی میشه، رئیس دفتر میشه، مشاور میشه، سوء استفاده ها رو میکنه، آدرس های غلط به رئیسش میده و انواع خیانت ها رو به یک کشور انجام میده. این رئیس نمیخواد بشه، خیلی باهوشه، میدونه رئیس تو چشمه، این کنار رئیس پشت رئیس قائم میشه، ولی همه نوع سوء استفاده رو میکنه. فساد، سوء استفاده از بیت المال، سوء استفاده از اموال عمومی، ویژه خاری برای خودش، فرزندانش، همه فرصت‌های اقتصادی و فرصت‌های مسئولیتی رو یه عده همیشه در اختیار دارن، به دیگران نمیذارن نوبت برسه. این فساده. هم علو یعنی برتری جویی، انسان را همرنگ شیطان میکند. شیطان در نماز خوندن کم نگذاشته، در سجده های طولانی جز نفرات اول عالم امکان بوده، وجود نازنین مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه صلوات المصلین در نهج البلاغه یه خطبه ای دارن به نام خطبه قاصعه. انشاءالله این خطبه قاصعه را بخوانید. الحمدلله شعرهای خوبی بر نهج البلاغه نوشته شده، شعرهای الله مکارم، یه شعر در دسترس عموم هست، فارسی هم هست و برای فرهیختگان، دانشجویان، اساتید، آموزگاران قابل فهمه. آیت الله بهجت روحی فدا که خب ما افتخار داشتیم منبری ایشون بودیم و سالیان سال به برکت امام حسین علیه السلام از نفس قدسی اون بزرگوار بهره می گرفتیم و هوای ما رو داشتن، اسرار ما رو گاهی به ما بازگو می کردن، خطرات ما رو به ما پیشبینی می کردن و خیلی آرزو داشت که ما آدم بشیم. یه نکته در ارتباط با همین مسئله لا یریدون علوا فی الارض، آقای بهجت به من فرمودن که اون بالا که میشینی خودتو بالا نبین، خودتو بالا پایین ببین. نمیدونید این جمله چی جور در ما اثر گذاشت. منبر، ریاست، برنده شدن در میدانهای مسابقه، ورزش و امثال اینها یه حالتی در انسان پیش میاره که آدم خودشو خیلی مهم میشماره، یه مباهاتی براش دست میده. شاید ما هم همین جورا بودیم. خب همه جا دعوتمون میکردن، دورمون شلوغ میشد، دوره جوانیامون. آقای بهجت متوجه شد که این مرضه، به من گفت اون بالا که میشینی خودتو پایین ببین. خدا گواه منبر حضرت سید الشهدا، مجلس امام حسینه، شما و من مهمان امام حسین، میزبان کریمی داریم. این رو نه اینکه گفت، این حال رو به ما داد. اینه که من این بالا که میشینم از همه شما خجالت میکشم، به امام حسین قسم از همه شما خجالت میکشم. من کیم که این بالا نشستم؟ بعضی از شما ها چه دلی دارید، چه خلوتی دارید، چه محبتی نسبت به امام زمان دارید، چه عشقی نسبت به انقلاب دارید، جلوید از من. این که انسان اگر رئیس شد، رئیس القوم خادم هم، خودشو خادم بدونه. این تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن به من خدمتگزار بگویید بهتر از تا رهبر بگویید. این حالتش بودا، ادا در نمی آوردا، واقعا خودش رو در حد نوکر مردم می دونست، خدمتگزار مردم می دونست و همه انبیا به مردمشون خدمت می کردن و به این خدمت افتخار می کردن. و این تعبیر استاد بزرگوار ما شهید مظلوم آیت الله بهشتی رضوان الله علیه سلام الله علیه که تو دیوارها سابقا می نوشتن، خدا کنه که دوباره این شعائر رو زنده کنند و حرفهای شهدا را در هر کوی و برزن تابلو و زندگی ما قرار بدن. ایشون این جملهش مندگار شد: ما عاشقان خدمتیم نه تشنگان قدرت. یه عده تشنه قدرتن، اینا آخرت ندارن، اینا بهش ندارن، اینا عاقبت به خیری ندارن، ولی یه عده به عنوان قدرت نمیخوان، به عنوان خدمت. چون آدم امکانات نداشته باشه، قدرت نداشته باشه، نمیتونه گره رو باز بکنه. متن قرآن کریم، متن احکام شرع اقتضا میکنه که دین حکومت داشته باشه. من گاهی در بعضی از مجامعی که بعض روحانیونی توجه ندارن انقلاب چه خدمتی کرده به مذهبی ها، به دانشگاه ها، به جوان ها، خصوصا به معممین و آخوندها، من به اینا عرض میکنم که در زمان طاغوت مراجع بزرگی مثل آیت الله العظما آقای بروجردی رو داشتیم. آقای بروجردی هم از نظر فقاهت مقبولیت فوق العاده ای داشت، جزء فقهای برجسته تاریخ تشیع و نقطه عطف است در نوع خودش. و هم از نظر معنوی فرموده بودن ما قبل از آنی که مرجعیت رو قبول کنیم صداهایی رو میشنیدیم، صداهای ملائکه رو میشنید، اما از وقتی که سرمون رو شلوغ کردیم دیگه اون صداها رو نمیشنویم. مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی، زعیم تام جهان تشیع شد، پرچمدار و زعیم واحدی بود که همه کشورها شیعیان زیر پرچم این زعیم بودند. اما با همه محبوبیت، با همه نفوذی که در دلهای متدینین داشت، یک فاحشه‌خونه رو نمیتونست تعطیل کنه، یک شراب فروشی رو نمیتونست تعطیل بکنه، جلوی اعدام یک بیگناه رو نتونست بگیره. نواب صفوی و فدایان اسلام رو در زمان مرجعیت آقای بروجردی، این سید بزرگوار مجاهد رو و شهید واحدی رو اعدام کردند. نه آقای بروجردی، نه هیئت‌های مذهبی، نه مجالس روزه، هیچ کدامشون، نه یک سینمای فاسدی رو، نه یک فحشایی رو، نه یک شرابی رو، نه یک قمارخانه ای رو، نه یک ظلم و ستمی رو، هرگز نتونستن. قدرت میخواد. امر به معروف، امر به معروفه. امر یعنی فرمان دادن. یعنی متدین باید پشتش اینقدر گرم باشه، بیا آدم هنجار شکن، بیا آدم رشوه‌خوار، بیا آدمی که مردم رو آدم حساب نمی کنه، پشت میز که میشینه خودشو ارباب فرض میکنه، مردم رو پشت در میگذاره. شما باید بتونید به او تشر بزنید، آه شما حقوق میگیری از مردم، نوکر مردمی. این جست چیه گرفتی؟ تا قدرت نباشه نمیتونید بکن و نکن بهش بگید. اما وقتی قدرت به دست اهلش آمد، سلیمان نبی قدرت داره، این با قدرتش مسجد الاقصا رو جن رو وادار کرد، این سنگهای بزرگ رو نه با منجنیق آورده نه با انفجارها کوه‌ها رو اونجور کرده، ولی جن در اختیارش بود. و وقتی حضرت سلیمان وفات کرد، سه روز تکیه به عصا، جنازه مبارکش پشت بالای بام همینجور بود، خیال میکردن زنده است. چون اون سه روزه باید این مسجد تکمیل میشد و اگر معلوم بود حضرت سلیمان از دنیا رفته، جن کارشون رو ول میکردن، کار ناقص میشد. این سه روزه این هیکل بیروح تکیه به عصا باقی موند، موریانه ته عصاشو خورد، یه مرتبه دیدن جنازه افتاد، فهمیدن حضرت سلیمان از دنیا رفته است. این قدرت داره مسجد الاقصا رو میسازه، این قدرت داره جن رو به کار میگیره، این قدرت داره همه موجودات را زیر پرچم دین میاره و ازشون مؤاخذه میکنه، چرا حضور داشتید چرا حضور نداشتید. قدرت اگر با دیانت، اگر با خدا ترسی همراه شد آباد میکنه، اما اگه قدرت با بیدینی همراه شد. اینجا یک نکته ای که مربوط به قدیر است، مربوط به حکومت معصومین سلام الله علیه اجمعین است، نکتهش برای شما خیلی روشن میشه. چرا اینها وقتی امیرالمومنین به عنوان وصی پیغمبر و امام بعد از پیغمبر، رهبر بعد از پیغمبر، در قدیر از مردم بیعت گرفته شد، چرا یه عده هم قسم شدن؟ گفتن نمی شود هم نبوت در یک خانه باشه و هم امامت و ولایت. این که نمیشه در خانه نبوت قدرت ادامه پیدا بکنه، این معناش این است که دین با سیاست باید جدا بشه. خب وقتی جدا شد چی میشه؟ جدا شد منجر به این میشه که یزید میاد به عنوان خلیفه پیغمبر، چون دین لازم نیست در حاکمی که آدم کش باشه، دوز باشه، قارتگر باشه، هرزه باشه، سگباز باشه، میمونباز باشه، این شرط نداره که هر کسی با سیف قلب پیدا کرد او میشود رئیس مردم. اما اسلام اجازه نمیده، حکومت سکولار ضد خداست، ضد عدل است، ضد امنیت است. حکومت باید امنیت جامعه را تضمین بکنه، اگه خودش فساد داشته باشه دلها آرام نیست، امنیت روحی برگزار نمی شود. اینه که چه ظلمی به بشریت کردن، علی رو کنار گذاشتن، 12 امام رو کنار گذاشتن. اگر علی سر کار بود امروز یک فقیر پیدا نمی شد، کما این که انشالله با این دلهای پاکتون در این شبهای امام حسین دلتون میشکنه، فرج امام زمان رو جدی بگیرید، تشریف بیارن. وقتی حضرت تشریف میارن همه زکات بده هستن ولی مستحق پیدا نمیشه، یک نفر فقیر که احتیاج داشته باشه شما از بیت المال بهش بدید، در حکومت امام زمان یک فقیر پیدا نمیشه. اگر علی حکومتش ادامه پیدا میکرد یک جوان بیزن پیدا نمیشد، یک دختر بی شوهر پیدا نمی شد، یک نفر بدون خانه پیدا نمی شد. یه بد نیست بین پرانتز دلتون وصل بشود با آجانمون حضرت حجت ارواح نا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، اسد کریم محمودی پیندوز آخوند بوده ولی نون آخوندی نمی خورده، پینه دوزی میکرده، کفشا رو وصله میزده، اون پول مختصری که میکرده میگفته دوست دارم با دسترنج خودم زندگی کنم. خب هفتگی هم شبای گذشته هم عرض کردیم، هفتگی به ملاقات امام زمان ارواح نافدا نائل میشد. مستأجر بود، صاحبخونه دیده بود قدرت پرداخت اجاره خونه نداره، اساسشو در سرمای زمستان ریخته بود بیرون. خیلی ناراحت با زن و بچه تو برف، توی سرما، زیر آسمان، توی این سرما بچه هاش دارن میلرزن، ناراحت بوده. وجود نازنین حضرت رو میبینه. حضرت میبر من حاسد کریم ناراحت نباش. دنیا جای سختی هاست. ما هم چقدر مصیبت ها اجدادمون کشیدن. اینا رو گوش میکنه. عرض میدارد آقا جان، شما و اجدادتون همه نوع مصیبت رو دیدید ولی مستأجری رو ندیدید. شما یک امام پیدا نمی کنید خانه نداشته باشه مستأجر باشه. مستأجری امروز مخصوصا مشکلات داره. این خانه سازی های بی حساب که معماری اسلامی نیست، این آپارتمان سازی ها، این آسمان خراش ها، اینا فرهنگ غرب است. آمد کشور ما را بدبخت کرد که محرم و نامحرم این دیگه باقی نمونه و هیچ کسی آسایش و امنیتی از همسایه خودش احساس نکنه. اگر حکومت علی بود همون گونه که در حکومت امام زمان یک مستأجر پیدا نمیشه، یک فقیر پیدا نمیشه، یه آدم افسرده پیدا نمیشه، همه نشاط دارن، همه کنندن، همه تمام اوقاتشون در مسیر بالندگی و تکامل قرار گرفته، همه به هم دیگر محبت می‌ورزند، هیچ نه اختلافی، نه نزاعی، نه مشکلی، نه فحشایی، نه اینکه مردم بهشون تحمیل میشه، نه اینکه قدرت پلیسی و امنیتی باعث میشه که امنیت ناموسی داشته باشن. روایت دارد یک خانم با زیورآلاتش از عراق را میفته تا شام خودش به تنهایی میره، یک جوان بدچش پیدا نمیشه که نگاه چپ بهش بکنه. میدونید چرا؟ برای اینکه همه دلسیرن. این اخلاق بالا رفته، ایمان بالا رفته. عقربه ایمان وقتی اوج گرفت انسان همیشه رضای او رو در نظر میگیره. در حضور خدا که خدا داره ناظره و حاضره، من جرأت میکنه. ایمان وقتی آمد تو زندگی برکت میاد. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. به قیمت خونهای زیادی نظام اسلامی گیرتون اومده، گرچه دولت اسلامی تا کنون گیرمون نیومده، ولی این مقدار که شما قدرت دارید، عزت دارید در پهنه بین المللی، هم قدرت نظامیتون مطرحه، هم نفوذ سیاسیتون در منطقه و در جهان چیزیه که دشمن رو داره کور میکنه، اینو قدر بدونید. اگه قدرت رو از ولایت بگیرن، فردا شما نمیتونید یه همچین مجلسی داشته باشید، اجازه بهتون نمیدن، زمینه بهتون نمیدن. لذا امر به معروف و نهی از منکر هم به دست آوردن قدرت دینی است، نه قدرت شخصی و استبدادی. قدرت دین، قدرت پاکی، قدرت ارزش‌های اسلامی، قدرت قرآن، قدرت شرع در جامعه اونچنان میشه که کسی نمیتونه خلاف بکنه، نمیتونه ظلم بکنه، نمیتونه تعرض به حقوق دیگران بکنه. هم در تأسیس قدرت اسلامی خون دادید، هم برای نگهدانی این قدرت باید خون بدید، و الا گرگها، نفوذیها، منافقین دارن سکولار میکنن جامعه رو، میگن چه نیازی به ولایت هست، همین رأی گیری. خب رأی گیری هم میبینید دیگه چی میشود. پیغمبر امیرالمومنین رو به عنوان وصی خودش مطرح کرد، اینا به فرمان پیغمبر عمل نکردن، چی شد؟ حالا ببینید کدوم صحیحه. خلیفه اول با شورا تعیین شد، خلیفه دوم رو خلیفه اول تعیین کرده، خلیفه سوم رو باز یه شورایی که تعیین شده خلیفه دوم بود به دست آورده. خلیفه چهارم که امیرالمؤمنینه، حضور مردم او رو سر کار آورده. شما بپرسید اسلام تزش برای حکومت چیه؟ آیا شورا باید حاکم تعیین کنه؟ فرد باید شورایی رو تعیین بکنه؟ یا باید عموم مردم جمع بشن؟ اینا کدومش رو جواب دارد؟ اینا مسائلی است که شما امروز سر سفره شهدا یک قدرتی دارید که رأس هرم پاکترین فرد جامعه است، امینترین فرد جامعه است، حکیمترین فرد جامعه است. آدم افتخار میکنه قدرت‌های بزرگ وقتی میان باش برخورد میکنن با از همه یک سر و کردن بلندتره. یک موردم به نفع بچه خودش، داماد خودش، فامیل خودش از امکانات شما استفاده نکرده. این امر به معروف و نهی از منکر یک جای خودش رو پیدا بکنه، این خیرخواهی عمومیه، این نظارت بر همدیگره، نظارت بر حکومت و سامان دادن امور با حضور خود مردم خواهد بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک. خیلی ممنون. خودم هم دلم رفته بود پیش یادگار امام حسن مجتبی، این نوجوانی که نوجوانهای ما در جبهه دفاع مقدس به تبعیت از عبدالله ابن حسن رفتند و خون خودشون رو، این بهنام محمدی 11 ساله و بچه های دیگری که مراهق بودند، زیر تانک رفتند، نارنجک به خودشون بستند، اسلحه به دست گرفتند و از حریم دین و انقلاب دفاع کردند. به امروز ما سر سفره اونها نشسته ایم. همه آموزگارشون کربلایی ها بود. سید الشهدا با همه مهربان بود، ولی نسبت به امام حسن یه علاقه خاصی داشت. امام حسن هم به امام حسین دل داده بود. لذا بچه های امام حسن این بچه های خود امام حسین بوده. علاقه ای که حضرت قاسم عبدالله به عمو داشتن علاقه به عمو نبود، علاقه به بابا بود. خانواده در اسلام خیلی مهمه، حفظ اقوام خیلی مهمه، ارتباطات حبی و عاطفی خیلی مهمه. این بچه ها به عمو وابسته بودن. یا بقیت الله، یا صاحب الزمان، این رژیم های کودک کش، این جریان شیرخوارگان حسینی یک مکتبی شد ها، رسواگر صهیونیست ها، این حکومت ننگین آل سعود و امارات که کودکان یمن رو اینجور به خاک و خون میکشن، به کسی رحم نمی کنن. این تابلو مظلومیتی که امام حسین داره معلول حضور کودکان هست و اینا خیلی نقش دارند در برجسته کردن مظلومیت حضرت سید الشهدا. هم 3 ساله امام حسین خیلی نقش داره، هم 6 ماهه امام حسین خیلی نقش داره، هم 11 ساله امام حسین. آقا سید الشهدا در گوده قتلگاه افتاده بود، کثرت جراحات، شدت خونریزی قدرت دفاعی رو از او گرفته بود، لذا لشکر جرأت کرده بودن دورش رو گرفته بودن. عبدالله دید عمو تنهاست، یک بیابان گرگ دورش رو گرفته، از خیمه بیرون اومد، به سرعت محبت حرکت میکرد. ام المصائب حضرت زینب عمه مهربان بیچاره شد، از خیمه بیرون اومد، این نوجوان رو تعقیب میکرد، بالاخره رسید، دستش رو گرفت، پسر برادرم، عزیز دلم، نرو، اینا به بچه رحم نمی کنن. یه جمله گفت، آب پاکی رو به دست عمه ریخت، گفت عمه جان والله لا افارق و عمه، قربون عموت برم. قربون خودت برم. ای کاش من اونجا بودم، سفر تو می شدم. شما میتونید بگید امام زمان فراقت اذیتم میکنه، به خدا از تو جدا نمیشم من، والله لا افارق و عمی. دیگه قسم جلاله خورد، حضرت زینب دیگه نتونست کاری بکنه، رفت کنار گوده قتلگاه. وقتی رسید که یک نامردی شمشیر بلند کرده بود به قصد قتل سید الشهدا، این شمشیر رو میخواست بزند به بدن نازنینش. این عزیز چه کند؟ نه سپر داره که جلو شمشیر بگیره، نه شمشیر داره حمله کنه. دید تنها کاری که میتونه بکنه دستشو سپر جان عمو بکنه، دستشو بالا آورد جلو شمشیر. عجب بیرحم بود، نگفت بابا این مادر داره، آخه این کودکه نباید کش. در نهایت قساوت جانبازش کرد، دست مبارکش قطع شد. ابی عبدالله آغوشش رو باز کرد، عبدالله دست قطع شده رو روی سینه گرفت. اما میدونید مصیبت کجاست؟ مصیبت اینجاست، علی اصغر رو دستش تیر خورده بود، ولی عبدالله رو سینهش سرش رو از بدن جدا کردن. میگن وقتی که دست مبارکش قد شد، صدا زد یا امه مادر. بعضی تحلیل میکنن میگن آخه بابا که نداشت باباشو صدا بزنه، عموشم تو گوده قتلگاه افتاده، این بود که صدا زد مادر. ولی من حدس میزنم که حضرت زهرا آمده بود، جمال فاطمه رو دید، صدا زد مادر. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به آبروی شهدای کربلا و این شهید عزیز کرده ی حسنین قسمت می دهیم. لباس ظهور بر قامت امام زمانمون در ایام ما بپوشان، حسرت دیدار جمالش، زانو زدن در برابرش، شنیدن کلمات شیرین و روانش، دریافت مدال رضایت و نوکریش رو بر دل ما مگذار. بار الله پروردگارا نسل جوان را از پیچ مشکلات خطرناک زمان و از فتنه ها سالم سرفراز عبور بده. امر اشتغال، امر ازدواج، امر دیانت، معنویت بر نسل جوان ما تسهیل بفرما. عاقبت به خیری نصیب همه ما بگردان. مریض ها عموماً دو عالم جلیل القدر و یک مریضه مورد نظر و یک بچه شهید به محمد و آل محمد سلامتی کامل، عاجلاً بهشون روزی بفرما. خدایا همه ما را از اضطرار نجات بده. جمع اون رو زیر قبه امام حسین با نابودی این ویروس جمع بفرما. سایه پربرکت نایب امام زمان، سکاندار کشتی انقلاب، پیر و مقتدای ما را تا ظهور مستدام بدار. طبقهایی از نور بر مرقد مطهر و منور امام راحل و شهیدان سرفرازمون ارزانی بدار. غفر الله لنا و لکم.